بسم الله الرحمن الرحیم. قرار بر این شد که در هفته ای که در پیش داریم، هفته دفاع مقدس، ما به بخشی از دفاع مقدس و از زاویه های مختلف دفاع مقدس رو مورد بررسی قرار بدیم. چه اتفاقاتی افتاد و چه کسایی نقش مؤثر داشتن و چه کسانی نقش منفی داشتن در این قضیه. در این بخش قرار بر این شد که ما در مورد نقش مجاهدین خلق در جنگ تحمیلی صحبتی خدمت دوستان داشته باشیم و اینکه مجاهدین خلق اول چه کسانی بودن و چه کارهایی کردن و در نهایت در سال 67 با عملیات مرساد چه اتفاقی افتاد و اونها تونستن چه جاهایی رو از خاک ایران بگیرن و چجوری شد که این بخش‌ها آزاد شد. یه نیم نگاه جزئی اگر در مورد مجاهدین خلق بخوایم داشته باشیم، این که منافقین یا همون مجاهدین خلق سرکردشون مسعود رجوی بود و همراه همسرش مریم رجوی، خب گروهی رو در کنار خودشون داشتن و دست به عملیات‌های مختلف می‌زدن. صحبت در مورد مجاهدین خلق خیلی زیاده و اینکه این مجاهدین در دوران یا همین شخص مسعود رجوی در دوران قبل از انقلاب چه خصوصیاتی داشت و دوران بعد از انقلاب چه خصوصیاتی داشت با جای بحث داره و مدت طولانی زمان میبره که بخوایم در موردش بحث کنیم. انشاءالله اگر فرصتی باقی موند ما مفصل در این مورد صحبت خواهیم کرد. در ابتدا اگر مختصر بخوایم صحبت کنیم، مجاهدین خلق با اعلام یک جنگ مسلحانه در 30 خرداد 1360 مبارزاتی رو علیه مردم ایران انجام دادن. البته اون موقع مجاهدین خلق در ایران بودن و بعد از مدتی اینها از خاک ایران خارج شدن، به عراق رفتن و بعد الان هم خب در فرانسه مشغول به فعالیت هستن. رجوی در اوج ناصداقتی، البته اگه بخوایم بگیم، از صداقت اعضا و هوادارانش از فضای باز سیاسی موجود در جامعه سوء استفاده میکنه و اونها را به سمت خشونت و نهایت تروریسم سوق میده. خب باید بگیم که رجوی در رویایی که داشت رویای حاکمیت و رهبری و جامعه و مردم ایران داشت و تصورش این بودش که میتونه جای حضرت امام بنشینه و بر مردم حکومت کنه. نتیجه این تحمیلم سلاح و زبان گلوله بود و مجاهدین دست به ترورهای مختلف میزدن و جاهای مختلف کشور هم از سران هم از مردم عادی ترور میکردن و به هیچ دلیلی تو کوچه، خیابون، تو بازار، تو جریان حزب و خیلی جاهای دیگه اینها دست به کشتار میدادن، میخواستن یک ناامنی رو در کشور ایجاد کنن. از یک سو دیگه جنگ، از طرف دیگه هم باید بگیم که علاوه بر ترورها و این ناامنی که مجاهدین خلق ایجاد کرده بودن، از طرفی هم ما درگیر جنگ بودیم، جنگ ایران و عراق، و این در این مقطع زمان میطلبید که همه اعضا و گروه ها دست به دست هم بدن و با یک وحدت ملی در مقابل تجاوز بیگانه که همون کشور عراق بود بایستن. ولی متاسفانه شرایط جوی کشور ما در سال 1360 و بعد از اون این بودش که ما نه تنها این وحدت ملی در کشور ایجاد نبود، بلکه این ترورها و ناامنی‌هایی که به وجود می اومد و از طرفی ما دچار یک مشکل اساسی شده بودیم و اونم بی‌تجربگی برخی از مسئولین از جمله شخص آقای بنی صدر بودش. البته ما در صوت‌های بعدی ایشالله در مورد آقای بنی صدر و خیانت‌هایی که ایشون در کشور انجام دادن و حتی در زمان جنگ تحمیلی و نقش ایشون در اینکه خرمشهر در یک زمانی اشغال میشه و بعد چگونه آزاد میشه رو صحبت خواهیم کرد. مجاهدین همچی گفتن که در رأس اون مسعود رجبی بودش که شیفته قدرت بود. او به واسطه برخی از توانمندی ها و سابقه مبارزش به عنوان یک شخصی که در زمره روشن فکران قرار داشت در برای افراد روشنفکر مسلمان و آگاه از جمله افراد روشنفکر مسلمان و آگاه اون روز جامعه شناخته میشد و خب به طبع هزاران نفر از این جوانان و اونایی که بیخبر بودن در واقع از ماهیت و نیات واقعی شخص رجبی به طرف رجبی میرن و با او همراه میشن. رجبی هم خب سابقه مبارزات در زمان شاه داشت و جز کسایی بودش که در زندان شاه برحال زندانی شده بود و به عنوان یک مبارز انقلابی شناخته می شد. خب به همین ترتیب بودش که بخشی از جوانان ما شیفته خودش و تشکیلاتش و حتی نام اسلامی که رجبی با خودش یدک میکشید رو شده بودن و با او همراه شدن. شرایط به وجود اومد در جامعه ایران در سالهای اولیه و بعد از انقلاب باید بگیم که این توهم رو در رجبی به وجود آورد که اون میتونه در مدت زمان کوتاهی یه دولت مرکزی با رأی اکثریت قاطع مردم ایران که بر سر کار اومده بیاد اینو ساقط بکنه و خودش این قدرت رو به دست بگیره. اون حتی تحلیل کرده بود که چنین با وجود چنین جوی که در کشور هست و به ویژه نسل جوان تحصیل کرده که همراه او هستن میتونه این در این جوانا خود رجبی رو در این ماجراجویی و ماجراجویی که داشته و این هدفی که داشته دنبال بکنن. انشالله بقیه مباحث رو در صوت بعدی در خدمت دوستان هستیم. موفق باشید.